خالی میکنیم برای این صندوق،
بله.
دو ماه سه ماه جمع میشه، مثلا میدیم یه نفر دو نفر، همه اعضا پول نمیبرن، اونهایی که احتیاج دارن میبرن، ولی بله. بعضیاشو مثلا شاید بگم 50-60% اعضا میشن خیر برای 10-20% باقی مونده. کل اعضا از وام استفاده نمیکنن، اونایی که از وام استفاده میکنن که احتیاج دارن،
احتیاج داشته باشن،
یا مثلا خیر پولی میده، یه توافقنامه باشه امضا میکنیم مدت یک سال، میگه مثلا این مبلغ شما بدید ما میدیم مثلا اعضا استفاده کنن، بعد یک سال یا دو سال مثلا نهایتش عودت میدیم به خود خیر.
بسیار هم عالی و خدا قوت میگیم به شما آقای الفتی و از کارهایی که انجام میدید و برای توسعه کشور و منطقه خودتون دارین تلاش میکنید. شما رو به خدا میسپارم.
من در خدمتتون هستم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خدا حافظ. خب صحبت کردیم با آقای علیداد الفتی، کارآفرین و خیر از استان ایلام. در روستایی که بودن فعالیتهایی رو میکردن، از نهاد سپاه پاسداران کمک گرفته بودن، از خیرین و جامعه محلی کمک گرفته بودن، یک صندوقی رو راه اندازی کرده بودن و در اون کمکهایی صورت میگرفت، همچنین برای توسعه و عمران اون منطقه روستاییشون هم داشتن تلاش میکردن و چه چیزی بهتر از این، انسان زمین رو آباد بکنه، کار کشاورزی، کار باغبانی و آبادی زمین و زراعت میتونه برای نسل‌ها ایجاد تولید، ایجاد کار بکنه، ایجاد اشتغال بکنه، منشأ تولید باشه و فعالیتی شاید بهتر از این نباشه. بعد خدا قوت گفت به این عزیزان و دست همه کسانی که در توسعه و عمران این کشور مشغول هستند رو بوسید و به بازو و دست این افراد بوسه زد و خدا قوت گفت بهشون و تشکر کرد ازشون. ما با برنامه پا به پای بهار در خدمت شما هستیم. یکی دو تا از گفتگوهای دیگه این برنامه هم مونده که در دقایق آتی خدمتون تقدیم میشه.
صبح آمده این صبح، اید آمده این اید، چون سیب سرخ اید لبخندتون رسید، لبخندتون رسید. صبح آمده این صبح، اید آمده این اید، چون سیب سرخ اید لبخندتون رسید، لبخندتون رسید.
ششمین روز از سال 1403 رو پشت سر میگذاریم. دقایق پایانی عصر امروز هستش. کم کم و یواش یواش داریم نزدیک میشیم به لحظات غروب خورشید. دیگه تا حدود یک ساعت دیگه در تهران هوا کاملا تاریک شده و لحظات افطار هستش. ما امسال رو به نام سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری کردن و با این روی کرد در این برنامه هم قراره که در خدمتون باشیم. سعیمون همین هستش که در هر روز با کارآفرینان، با افراد خیر گفتگوهای کوتاهی داشته باشیم، گپ و گفتی داشته باشیم. اگر کاری میکنن، منشأ تولیدی، منشأ اثر هستن، در کار توانمندسازی دیگران هستن صحبت بکنیم و اگر گلایه‌ای هم دارن با توجه به نام امسال از زبانشون بشنویم. یکی دیگه از این عزیزان هم روی خط برنامه اومدن، سرکار خانم آرزو سالاری خیر و کارآفرین. خانم سالاری خدمتتون سلام عرض میکنم، سال نو رو تبریک میگم.
سلام عرض میکنم خدمت شما بزرگواران و بینندگان شنوندگان محترم و سال جدید رو به همه هموطنان عزیز و ماه مبارک رمضان رو هم تبریک و تهنیت عرض میکنم.
زنده باشین سرکار خانم. بفرمایید که کجا تشریف دارید؟ مشغول به چه فعالیتی هستید؟ بخش کارآفرینی کارهاتون چه هست؟ بخش نیکوکارانه و جنبه خیر کارتون کجاست و توضیح بفرمایید.
بنده تو منطقه آناخاتون مسئول گروه جهادی خادمان فاطمه زهرا هستم و فرمانده پایگاه 14 مظلوم هستم.
بله.
توی منطقه ما چندین سال هست که تو بخش‌های کارآفرینی و اشتغالزایی و خدمات فرهنگی فعالیت داریم.
بله.
الان هم که توی ماه مبارک رمضان هستیم، نزدیک 3 ساله که ما تو ماه مبارک رمضان محاول قرآنیمون رو نزدیک اذان مغرب عشا برگزار میکنیم، بعدش نماز جماعت و صفه افطاری که همه روزه در 29 یا 30 روز رمضان برگزار میکنیم که برای عموم اهالی آن خاتون و یا اینکه همون مددجوهایی که داریم تشریف میارن و در خدمتشون هستیم.
سلامت
باشیم. بعد در مورد این کارآفرینی هایی که داریم، کلاس های خیاطی برای تمام بسیجی ها و اهالی که خودشون دوست داشتن اومدن و شرکت کردن، بعدشون براشون یه دونه حالا یه جای کوچیکی فراهم کردیم و تخیاتی و اینا فراهم کردیم و اومدن اونجا مشغول به کار شدن. به خصوص زنان بی سرپرست و بس سرپرست رو ما حمایت کردیم و بعد همون کارآموزایی هم که داشتیم همشون با ما همکاری کردن، واقعا هم تو کلاسایی که منظم شرکت کردن، هم تو این برگزاری برنامه هایی که در این راستا داشتیم همشون با من همکاری کردن. بعد کلاسای آموزشی قرآن و آموزشی صنایع دستی و اینا رو هم داشتیم کنار این برنامه های اشتغالزاییمون. بعد بسته های حمایتی ماهانه برای زنان بی سرپرست و بس سرپرست در نظر گرفتیم. بعد یا همون زنان بی سرپرست و بس سرپرستی که مشکلات ساخت و ساز تو زندگیشون دارن تو خونهشون دارن، اونها ما برطرف میکنیم و بعد تمام کارهایی که بالاخره از دستمون میاد برای این منطقه به خصوص زنان بس سرپرست و بی سرپرست انجام میدیم. و خدا رو شکر حالا یه چند تا کار بسته‌بندی هم که برای منازل که خونه‌های خودشون کار میکنن در نظر گرفتیم که اونجا میبریم تو خونه‌های خودشون کار میکنن، دیگه نمیان بیرون چون شاید یکی دو نفرشون 3-4 تا بچه دارن نمیشه بیان اون محیطی که ما براشون فراهم کردیم، ولی میبریم خونه‌شون اونجا کار میکنن و برای خودشون درآمدی دارن.
می فرمایید که چند نفر تحت پوشش شما هستند؟ برای بخش توانمندسازی اینها چطور برنامه ریزی می کنید؟ چطور حالا جامعه هدفتون رو شناسایی می کنید و نکات این چیه؟
بله، ما الان دقیقا نزدیک 300 نفر از اهالی که اینجا نیازمند و مددجو هستن رو ما تحت پوشش خودمون قرار داریم، اما نیازشون متفاوته. مثلا قسمتشون نیاز اقتصادی دارن، قسمتشون نیاز فرهنگی و اجتماعی دارن، بعد معیشتی دارن یا مثلا حمایتی دارن. اینا رو ما جدا کردیم و طبق اون نیاز اونا داریم براشون برنامه ریزی کردیم. اونایی هم که حالا خب برای اشتغالزایی براشون برنامه ریزی کردیم، حالا یه چند وقت دیگه هم کلاسامون شروع میشه، باز همون کلاسا رو ادامه میدیم و اون نفراتی که فعال شدن و دیگه برای خودشون یه فرد فعال و موفقی شدن، اونا رو به عنوان مربی میاریم تا برای جمع جدیدمون مثلا اون چیزی که یاد گرفته بودن خودشون الان دارن برای موفقیت خودشون دارن حرکت میکنن، اون مسیری که هستن و برای بقیه هم همین مسیر رو در نظر بگیرن. بعد در رابطه با بقیه مشکلاتی که اهالی دارن هم حالا درمانی هست و بهداشتی هست و همه اینا تحصیلی هست، تمام اینا رو هم که حالا تا اون جایی که خودمون توانشو داریم کم نذاشتیم برای این مددجوهایی که داریم. 300 نفر از نفراتی که تو لیستشون تو پرونده هایی که دارن تو جمع ما این خانواده براشون اون مشکلاتی رو که دارن رو برطرف میکنیم.
بله، خسته نباشید، خدا قوت میدیم به شما و آرزوی موفقیت داریم. شما رو به خدا
بسید. سلامت باشید، در خدمتتون هستم یا علی.
زنده باشید. گفتگو کردیم با سرکار خانم آرزو سالاری، خیر و کارآفرین از روستایی به نام آنا خاتون که من تا جایی که میدونم در استان آذربایجان شرقی و در حاشیه تبریز هستش، فعالیت هایی که انجام میدادن و بیشتر در حوزه آموزش و توانمندسازی های شغلی کار میکردن. به قول یک جمله آشنا و یک ضرب المثل قدیمی میگن اگر کسی رو دوست داری بهش ماهی نده، ماهیگیری بهش یاد بده. این دوستان هم با امکاناتی که تا در محل زندگی خودشون فراهم کرده بودن، شرایطی که در اونجا براشون مهیا شده بود، در بسیجی که بودن، در روابطی که داشتن با سپاه منطقه خودشون تلاش کرده بودن از این امکانات استفاده بکنن. خانوم هایی که در اون روستا هستن یا احیانا خانواده هایی که اونجا هستن، به خصوص زنان بد سرپرست رو کمک بکنن، اجازه ندن که این خانوم های عزیز، این زنان عزیز ایرانی در اون منطقه، به جای اینکه به مشکلات و به مضیقه بیفتن و شرایط سختی رو داشته باشن، یک آموزشی ببینن، توانمندی‌های پیدا بکنن، خودشون منشأ تولید و اشتغال بشن، کمک بکنن به اقتصاد اون منطقه، اقتصاد کشور. و چقدر زیباست این فعالیت‌ها و این تلاش‌ها. ما که لذت می‌بریم از گفتگو با این عزیزان، و یکی از بخش‌های دلچسب این برنامه هم قطعاً گفتگو با این عزیزان هستش. و باز هم پا به پای بهار ادامه داره تا حدود ساعت 6 عصر.
سرشاد شو از شوق و در آینه ی گلها، لبخند بزن معنی تکرار صفا باش. با زمزمه ی رود آهنگ بهاران، بر موج چمن منظره ی سبز صدا باش.
با فرصت شبهای شما پر شبد از رود، ای دست و به دیدار شما آمد نورو. فرصت شبهای شما پر شبد از روز، اید از تو به دیدار شما آمد نوروز.
پر کن به ترنم به غزل گوش فلک را، از قربت شب بگذر و در صبح رها باش. در چشم تو صد پنجره دل بسته به خورشید، در فکر شکوفا شدن پنجره ها باش. پر کن به ترنم به غزل گوش فلک را، از قربت شب بگذر و در صبح رها باش. در چشم تو صد پنجره دل بسته به خورشید، در فکر شکوفا شدن پنجره ها باش.
با فرصت شبهای شما پر شبد از روز، اید از تو به دیدار شما آمد نوروز. با فرصت شبهای شما پر شبد از روز، اید از تو به دیدار شما آمد نوروز. اید از تو به دیدار شما آمد نوروز.
سالانتون رو یک بار دیگه تبریک عرض میکنم این نوروز رو، و امیدوارم که سالی خوب و خوش برای همه ملت ایران باشه. این روزهایی که ما مشغول تعطیلات نوروزی هستیم و حال هوای بهاری دلهامون رو با طراوت کرده و کمی خوشحالیم و اتفاقات خوب رو تجربه میکنیم، در نقاط مختلف جهان اتفاقات مختلفی در جریان هستش. چند روز گذشته حمله تروریستی رو در یک کنسرت در مسکو داشتیم، در آمریکا باز حملات مسلحانه‌ای رو اتفاق افتاد، در سرزمین‌های فلسطینی و غزه اتفاقات تلخ و ناگواری افتاد و اون تبادل آتشی که بین طرفین این درگیری‌ها وجود داره و اون اعمالی که صهیونیست‌ها انجام میدن علیه مردم فلسطین، و همه این اتفاقات داره از دریچه قاب رسانه‌های مختلف مخابره میشه. بعضی از این اخبار به گوش ما میرسه، بعضی از این اخبار با تصاویر واژگونه و با تصاویر ناهمگون به گوشمون میرسه. بعضی از این رسانه ها از قبل و از کنار این اخبار میگذرن، بایکوت میکنن، سانسور میکنن و اتفاقاتی که رسانه ها رقم میزنن در واقع به جای اینکه یک مثل یک تصویر آینه صاف و صیقلی عمل بکنن، گاهی تصاویر مهذب و مقعرشون باعث میشه که ما با همه این واقعیت ها آشنا نشیم. و چه خوبه که بیشتر آشنا باشیم تا در برخورد با اخبار مختلف و این سیل اخباری که هر روز در سمت ما سرازیر میشه و بعضی از این اخبار که در این لابلا کنار گذاشته میشه و هضم میشه رو بهتر بشناسیم و در برخورد با این جهان رسانه‌ای شده بتونیم بهتر عمل بکنیم و بهتر تصویر مناسب رو داشته باشیم. یکی از این کارشناسان که هر روز به برنامه ما کمک میکنن جناب آقای سعید درویشی هستن، کارشناس رسانه، و هر روز نکاتی رو در رابطه با کار رسانه‌ای، اخبار، تولیدات رسانه‌ای، فعالان رسانه‌ای مثل خبرنگاران برای ما آماده می‌کنن و ما رو با دنیای رسانه‌ها بهتر و بیشتر آشنا می‌کنن. جناب آقای درویشی خدمتتون سلام میگم، عصرتون بخیر.
جناب فیروزی بنده هم خدمت جناب عالی که از مجریه باسواد رادیو هستی و میگن دانشجو دکترا هستی، تمام مجریه باسواد رادیو هستی و میگن دانشجو دکترا هستی، سلام عرض می‌کنم خدمت تهیه کننده با سابقه برنامه جناب بنی صفانه، سلام عرض می‌کنم در خدمتتون هستم. ببینید یک موضوعی که از موضوعات مهم است در رسانه، شاید به طور مستقیم مطرح نمیشه اما از موضوعات بسیار مهم است که باید مثلا خانواده‌ها بهش دقت کنن، بحث کودکان و تلویزیون هست.
بله.
که خیلی هم باید بهش اهمیت بدن. من دیگه چیزی هست که بر عهده خانواده است و خیلی نمیتونیم انتظار داشته باشیم که در مدرسه به این مسئله پرداخته بشه. ببینید همه ما از بچگی با تلویزیون بزرگ شدیم و الان هم که عصر حکمرانی شبکه‌های اجتماعی هست، باز هم بچه‌های زیر 12 سال قبل از اینکه بخوان خودشون با تبلت یا چیزهای دیگه سرگرم کنن با تلویزیون بزرگ میشن. این تلویزیون کلا یک سری اثرات کوتاه مدت و بلند مدت روی بچه ها داره. اولین تاثیر کوتاه مدتی که داره این که میگیم تاثیر اگه در صورت اینکه بیش از اندازه بخوان تلویزیون رو تماشا کنه، یعنی ساعات تماشای تلویزیون اگر بیش از حد باشه، این تاثیرات داره. اولین تاثیر کوتاه مدت تغییرات رفتاری و خلقی در بچه ها است. به این معنی که بچه ها شروع میکنن به تقلید رفتارهایی که در تلویزیون میبینن. کودکانی که زمان خیلی زیادی رو صرف تماشای برنامه های تلویزیون میکنه، ممکنه تمرکز و یادگیریشون در مدرسه منفی بشه. و از طرف دیگه اگر بچه برنامه خشونت آمیز تلویزیونی تماشا کنه، قطعا رفتارهای پرخاشگرانه از خودش نشون میده و احتمالا درگیر رفتارهای خشن کلامی و فیزیکی هم خواهد شد. اگر در معرض تماشای فیلم های برنامه‌ای قرار بگیره که مصرف مواد مخدر رو نمایش میدن، باز هم احتمال این که خیلی زودتر از سنش بخواد با مواد مخدر آشنا بشه، این خطر وجود داره. یا ایدئال هایی که در خصوص ظاهر و بدن انسان هست و از برنامه های تلویزیون نمایش داده میشه، باز هم ممکنه در برخی مواقع باعث اعتماد به نفس پایین در بچه بشه. ببینید مهمتر از همه اینها اثرات کوتاه مدت و بلند مدتی بودن که بر بچه داشتن و منفی هستن. از معدود مزایای تماشای تلویزیون اینه که بچه اجتماعی بار میاد و افزایش درک عاطفیش بالا میره. اما مهمتر از همه این که والدین ما چه اقداماتی انجام بدن. ما خب از بچه نمیدونیم زیاد توقع داشتیم، مثلا بچه که زیر 12 سال سن داره و درکش اونقدر کامل نشد، به سن بلوغ هم نرسیده. من خدمت والدین عرض میکنم برنامه هایی رو برای کودکان انتخاب کنید که برای بچه مفید باشن، برای سن بچه مفید باشن. صرفا برای این که برای کودک هستن اون برنامه رو انتخاب نکنید، برنامه رو انتخاب کنید که تماشای اینها وقت کمتری رو میگیره. برای اینکه ما قراری که کاری کنیم که بچه خیلی خودش با تلویزیون مشغول نکنه، تا حد ممکن والدین عزیز اجازه ندید که بچه هاتون تبلیغات تلویزیون رو تماشا کنن، چون هدف این تبلیغات تنها تحت تاثیر قرار دادن بچه ها برای فروش محصولات و کالاها است. از همه مهمتر این که همراه بچه هاتون تلویزیون تماشا کنید، چون که اگر یه مطلبی تحقیرآمیز یا مطلبی عامیانه از برنامه پخش بشه، شما کنار بچه نشستید، همون موقع میتونید درست یا غلط بودن اون مطلب رو بچه بگید.
بله.
اجازه ندید که بچه در حین غذا خوردن تلویزیون تماشا کنه، مخصوصا موقع شام. تلویزیون رو در اتاق خواب بچه نگذارید، بر عادت خواب بچه تاثیر میذاره، باعث اختلال خواب بچه میشه. و یک مطلب مهم این که یادتون باشه تلویزیون پرستار بچه نیست. قرار نیست وقتی شما کار زیادی دارین بچه رو به تلویزیون بسپارید و کاراتون انجام بدید. زمانی که مشغول هستید ممکنه که نتونید اونجوری که بچه رو بچه نظارت داشته باشید و باز هم از اون طرف شما فکر میکنید که بچه رو سپردی به تلویزیون، با تلویزیون مشغول شده، از اون طرف نمیدونید که احتمال داره بچه در معرض محتوای نامناسب قرار بگیره. زمان تماشای تلویزیون هم برای برنامه‌های برای بچه‌ها مشخص کنید، یعنی مشخص کنید که مثلا از ساعت چند تا چند با تلویزیون تماشا کنن. بعد و چند نکته باقی مونده، این که اگر میخواهید که بچه‌هاتون خیلی مشغول تلویزیون نشن به خاطر موارد منفی که عرض کردم، قرار بازی بچه‌ها رو با بچه‌های همزایه ترتیب بدید، کاری کنید که در فضای باز در حضور شما بازی کنن، به بازی و ورزش در تلویزیون تشویق کنید. و مهم اینه که اگر داوطلبانه خودشون تماشای تلویزیون رو کنار گذاشتن، بهشون یه جایزه تعیین کنید.
بله، بسیار هم ممنونم از شما آقای درویشی و نکاتی که مطرح کردید در خصوص در واقع نحوه مصرف کودکان از رسانه، به خصوص از تلویزیون که اصلی ترین وسیله سرگرمی هستش در این روزها. البته در کنارش خب خانواده‌ها هم هستن که از تلفن‌های همراه استفاده می‌کنن یا اون رو به راحتی در اختیار کودکانشون می‌گذارن. اگر در حدود یک دقیقه در رابطه با بحث مصرف تلفن همراه کودکان و این رفتار والدین هم نکته‌ای دارید می‌شنویم.
اگر اجازه بدید ما توی برنامه دیگه
بسیار خوب بزنیم
جامع‌تر به این قضیه می‌پردازیم.
بسیار خوب، پس به قول معروف این رو میگذاریم در طلبمون و در یک برنامه دیگه مفصل از شما که یک کارشناس رسانه هستید میشنویم که در رابطه با تلفن همراه و مصرفش به خصوص برای کودکان بچه باید کرد. خیلی ممنونم از شما.
خواهش میکنم.
زنده باشین. زنده باشین. خداحافظتون. بله، گفتگو کردیم با آقای سعید درویشی، کارشناس رسانه برنامه‌مون، و چقدر خوب صحبت کردن در رابطه با مصرف کودکان از رسانه تلویزیون. امروز خب به هر حال تلویزیون‌ها کانال‌های تخصصی کودک و نوجوان دارن، در صدا و سیمای خودمون هم این اتفاق هستش، شبکه‌های دیگه‌ای هم هستن. در خصوص بحث شبکه نمایش خانگی هم ما محتوای مرتبط با کودکان رو داریم، پلتفرم‌های تخصصی هم در این زمینه فعال شدن و همه اینها در واقع یک سبد مصرفی پروپیمون و متنوعی رو برای کودکان آماده کردن. البته خوبه شما این عزیزان و والدین و مخاطبانی که کودکی دارید حتما در جریان باشید. ما مثلا بخش پلتفرم کودومو رو داریم، پلتفرم های دیگه رو داریم که تو رده بندی و مصرف محتوا به والدین کمک میکنن. حتما از این در واقع دسته بندی ها به خصوص برای کودکان کمتر از 12 سال بهره بگیرید تا محتوای مناسب در اختیارشون قرار بگیره. اگر کودکان شما محتواهایی رو به زبانهای دیگری هم تماشا میکنن یا تسلطی دارن بر زبان انگلیسی، باز هم مراقبت بکنید از جهت اینکه محتوا حتما با سبک زندگی شما، فرهنگ خانوادگی شما تطبیق داشته باشه. اگر محتوا دارای بخشهایی هستش که از نظر شما و از فرهنگ شما متناسب نیست برای سطح اون کودک، مراقبت بکنید که بچه ها خدای نکرده آسیب نبینن و در معرض آسیب قرار نگیرن. جا داره که ما با توجه به نکاتی هم که مطرح شد و اخباری هم که امروز منتشر شده، این رو هم یادآوری بکنیم که ثبت نام آزمون سراسری و کنکور سراسری قرار هستش که از فردا آغاز بشه. عرض خسته نباشید داریم به والدینی که فرزند نوجوان دارن آماده میشن برای کنکور. این روزها روزهای پرتلاش و پرفشاری برای این عزیزان هستش، حتما شرایط مناسب و آرام بخشی رو برای این بچه هم آماده بکنید. اگر در سفر هم هستید مراعاتشون رو بکنید تا هم ضمن استفاده از سفر و تفریح بتونن به درس و مشقشون هم برسن، و امیدواریم که همه این کودکان و نوجوانان به جایگاه شایستهی برسونن و کشور عزیزمون ایران رو هر روز به مراتب بالاتری برسونن.
بازم عید اومده، وقت سروره، وقت خنده با شادی و شوره، گل بدید به هم و عیدی بگیرید، حالا که قصه ها از دل دوره، دیگه پاک کنید لحظه عمرو بدونی، عاشقم مجد بدی که روز عیده، عاشقم مجد بدی که روز عیده. از ما کی میدونه که چه جوری میشه فردا، یه فرصت برای آشتی کردن، ارزش غم نداره دو روز دنیا. گل بدید و گل بریزید که روز عیده، گل بگید و گل بشنفید که روز عیده، قدر لحظه لحظه یه عمرو بدونی، عاشقم مجد بدید که روز عیده، عاشقم مجد بدید که روز عیده. بازم عید اومده وقت سرور، خنده و شادی و شوره، گل بدید به هم و عیدی بگیرید، حالا که قصه ها از دل دوره، دیگه پاک کنید از کین دلا رو، آب و جار کنید محله ها رو، چراغونی کنید که روز عیده، یه روز جدی نگیرید روز گارا. گل بدید و گل بریزید که روز عیده، گل بگید و گل بشنفید که روز عیده، قدر لحظه لحظه یه عمرو بدونید، عاشقم مجد بدید که روز عیده، عاشقم مجد بدید که روز عیده، عاشقم مجد بدید که روز عیده.
بله، هفتمین برنامه پا به پای بهار در عصر روز ششم فروردین دوشنبه 14 رمضان کم کم رو به اتمام هستش. من افتخار داشتم در این برنامه هم خدمتگزار شما باشم و میزبان گفتگو باشم با کارشناسان مختلف. امروز هم با کارشناسان مختلفی صحبت کردیم. برای من نکاتی که مطرح کردن هم آموزنده بود، هم انگیزه های زیادی رو از برخی از کارشناسانمون مثل دکتر بخشی گرفتم و احساس های خوبی که از این کارشناسان داشتیم. در با دکتر ملکی صحبت کردیم و دیگر دوستان و کارشناسانی که همراه ما هستند با برنامه پا به پای بهار و اتفاقات خوشی که در این برنامه داشتیم. ما قرار هستش که تا روز 13 فروردین هم خدمتگزار شما باشیم. امیدواریم که هر روز از ساعت 15:30 تا 18 شنونده برنامه ما باشید در رادیو گفتگو. وقت من به رو به اتمام هستش و همینجا با شما خداحافظی میکنم و آرزوی توفیق دارم. خدا نگهدار.
خب شنوندگان عزیز و گرامی، به لحظات ملکوتی موعد اذان مغرب به افق تهران نزدیک شدیم با پخش ویژه برنامه در انتظار باران به استقبال اذان مغرب به افق تهران. می